أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خطبه کتاب فصوص این چنین آمده است که الحمد لله منزل الحکم على قلوب الکلم به احدیت طریق به احدیت طریق الامم و نختلفت الملل من المقام الاقدم و نختلفت الملل و النهل لاختلاف الامم. نوع این کلماتی که در خطبه آمده تفسیر فرمودن رسیدن به این احدیت طریق، یعنی طریق واحد یکتا، یعنی طریق توحیدی. این طریق توحید را استاد بزرگوارشون مرحوم مولا عبدالرزاق در شرح فصوص به همون صراط مستقیم عام معنا کردن که از آیه سوره هود استفاده می شود: ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. قیصری فرمودن به این که منظور صراط مستقیم سوره فاتحه الکتاب است، نه صراط مستقیم سوره هود، زیرا اون صراط مستقیم صراطی است که هر موجودی بر اون صراط است، نه تنها ملائکه و انسان‌های صالح، بلکه انسان‌های طالح و تبهکار هم در اون صراطند، حیوانات هم بر اون صراطند، گیاهان هم بر اون صراطند، جمادات هم بر اون صراطند که علی الله تسیر الامور. و اون صراط مستقیم باعث تنزل حکمت نخواهد شد. خدای سبحان حکمت را بر دل انبیای نازل کرده است که در یک راه خاص حرکت میکنند و این حکمت هم از راه خاص تنزل کرده است و این قلوب هم در مسیر مخصوص هستند. پس اون صراط مستقیم، صراط مستقیم عام است و صراط مستقیمی که طی اون مائس نزول حکمت است، صراط مستقیم خاص است. بیان ذلک این است که برای خدای سبحان دو رحمت است، دو هدایت است، دو صراط است به مانند آن. رحمت مطلق مقابل ندارد الا الادم، هدایت مطلق مقابل ندارد الا الادم، صراط مستقیم مطلق مقابل ندارد الا الادم. اما رحمت خاص مقابلش غضب است، هدایت خاص مقابلش ضلالت است، صراط مستقیم خاص مقابلش سبیل الغی است. صراط مستقیمی که در سوره فاتحه الکتاب بیان شده و این صراط صراطی است که انبیا و اولیا در این صراط طی طریق میکنند، مقابلش صراط ضلالت است، صراط غضب است و امثال ذلک، که از اونها به عنوان سبیل الغی یاد می شود. و سر این که خدای سبحان حکمت ها را بر دل های انبیا تنزل کرده است برای آن است که اینها راهیان صراط مستقیمی هستند که در سوره فاتحه الکتاب مشخص شده است، و دیگران چون راهی این صراط نیستند سفیهن، نه حکیم. و خدای سبحان افراد را به دو قسم تقسیم کرد: اونا که سالکان صراط مستقیمن، از اونها به عنوان حکما یاد کرده است که فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه و امثال ذلک. اونها که از روش انبیا اعراض کردن، از اونها به سفاهت یاد کرده است فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. پس اون که صراط مستقیم ابراهیمی و انبیای دیگر صلوات الله علیهم اجمعین را طی می‌کند، از حکمت برخوردار است و خدای سبحان حکم را بر قلب او و امثال او نازل می‌کند. اونها که از این صراط مستقیم خاص اعراض کردند سفیهن و گرفتار سفاهتن، چون فرمود به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. پس هر صراطی تیش باعث تنزل حکمت نخواهد بود و هر قلبی ظرف دریافت حکمت نخواهد بود، بلکه اون صراط مستقیمی که در مقابلش ضلالت هست و در سوره فاتحه الکتاب حدودش مشخص شده است، تی اون صراط است که باعث تنزل حکمت است. بعد از اینکه فرمایش استادشون را با این بیان رد کردن، فرمودن به اینکه ما چه به حسب اسم ظاهر معنا کنیم چه به حسب اسم باطن معنا کنیم، این احدیت طریق باید طریق توحید خاص باشد. صراط مستقیم گاهی از راه نبوت و رسالت به انسان‌ها میرسد، میرشود راه شریعت. یک وقت از راه ولایت به انسان‌ها میرسد به حسب اسم باطن که شریعت از اون ولایت بهره میگیرد، اون روح شریعت است و هرگز جدای از هم نیستند و شریعت باید طوری باشد که انسان را به اون باطن برساند و باطن باید از شریعت بگذرد، یعنی از ظاهر بگذرد. اگر از خلاف ظاهر گذشت و ظاهر را نادیده گرفت، هرگز به باطن نخواهد رسید، هرگز ره به جایی نمی‌برد. پس اگر به حسب اسم باطن معنا بشود، خدای سبحان به احدیت طریق فیض را بر دلهای انبیا نازل می کند. اگر به حسب شریعت و اسم ظاهر معنا بشود، خدای سبحان به احدیت طریق فیض را نازل می کند. اونچه که به احدیت طریق ظاهری معنا کرده است به انبیا خطاب کرد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کرد، فرمود ما انبیا یاد شده هدایت کردیم، اولئک الذین هدیناهم فهتمد به هداه و مقتده، تو به هدایت اینها اقتدا کن، نه به اینها اقتدا کن. نفرمود به مقتده، تو به انبیای پیشین اقتدا کن. فهمد به هداه و مقتده، یعنی همون راهی که اونها رفتن تو طی کن. مقتدای تو سبیل الله هست، نه انبیای پیشین، جو انبیای پیشین هم سالکانه همین راهن. سبق زمانی کسی رو امام نمی کند، اون سبق رتبیست که امام می کند و اگر باشد از آن توست. لذا نفرمود به اینها اقتدا بکن، فرمود به اون هدایتی که به اینها داده ام و تو را هم از اون هدایت برخوردار کرده ام، به اون هدایت اقتدا بکن. فبه هدا و مقتده، فرمود اینها تترا هستند. تترا یعنی متواتر، مثل تقوا که اصلش وتراست. گاهی تعبیر میکنند لقد ارسلنا رسول الله تترا، یعنی این سلسله مرسلین متواترن، دو به هم متصلن. گاهی فرمود لقد وصلنا لهم القول، یعنی این سلسله به شیرازه گسیخته نخواهد شد، به هم متصل است. اینها راه اسم ظاهر است که راه شریعتی انبیا و مرسلین علیه مصلات و علیه مسلام که به هم متصلن. اما اون راه ولایت و راه باطن است که آیاتش قبلا خونده شد. ملائکه اولیای انسان هستند، مرتب بر مؤمنین صلوات میفرستند تا مؤمنین را نورانی کنند. خدا ولی مؤمن هست، مرتب خدا بر مؤمن صلوات میفرستد تا او را نورانی کند. این راه هست. این راه باطن هم دو قسم است. یه وقتی از راه اولیای غیبی، یعنی از راه عقول مجرده و نفوس و به تعبیرات دینی از راه ملائکه مدبرات امر، این فیضی که پس از دیگری می آید تا انسان با طی این صراط مستقیم خاص به مقام برتر راه پیدا کند. گاهی هم نه، این چنین نیست که به واسطه فرشته ها بیاید. انسان بلا واسطه فیض را از خدای سبحان دریافت می کند. تصویر دریافت فیض بلا واسطه به این بود که انسان صادر اول نیست، انسان دستش به دامن خدا نمی رسد، ولی دامن خدا اونقدر گسترده است که در دسترس مؤمن در مرتبه وجودی خودش هست. چو فرمود اینی قریب و عجیب و دعوت دعای ازاد دعانه، گرچه هر انسانی نمیتواند صادر اول باشد که فیض را بلا واسطه دریافت کند، ولی فیض خدای سبحان اونچنان گسترده است که طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی. پس گرچه دست مؤمن به فیض حق نمیرسد، ولی فیض مؤمن اونقدر، فیض خدای سبحان اونقدر گسترده است که دسترس مؤمن قرار میگیرد. از این جهت انسان یه راه خاص دارد. خب خیلی فرق دارد. اگر بله میرسد، منطقه به دامنه یه فیض میرسد، نه به قله یه فیض. اون که خودش بالاست دست نخورده میشود علم لدنی. اون چه که دامنه یه فیض در دست اوست قرار گرفته، مراحل ضعیفتر را طی میکند. این باید پشت سر هم بالا برود، بالا برود تا از اون فیض برتر برخوردار بشود. ولی علی ای حال طریق عمم هست. این طریق عمم احدی است، همونطوری که راه نبوت و رسالت طریق احد است و یکتاست و یگانه است و راه ملائکه مدبرات یگانه است، راه دلها هم یگانه است. برهانی که اقامه میکنن این است که فیاض واحد است، فیضش واحد است. این همون قاعده الواحد است که به صورت ظهور در آوردن. قاعده الواحد در محدوده صدور سخن میگوید، اینا در محدوده فیض و ظهور سخن میگوین. برهانی که قیصری اقامه فرمودن این است که لأن الفیاض واحد و فیضه واحد، اشاره به همان قاعده الواحد است. از آیه کریمه و ما امرنا الا واحده هم استنباط میکنن. و این راه دل هم یه راه واحدی است که احدیت طریق الامم این را به حسب باطن خواهد گرفت. پس تا کنون سه راه ذکر کردن، دو راه باطنی، یک راه ظاهری، و هر سه راه یعنی اون دو راه باطن و یک راه ظاهر همه و همه در محدوده صراط مستقیم خاصن که در سوره فاتحه الکتاب بیان شده، نه در محور صراط مستقیم عامی که در سوره مبارکه هود بیان شده. اونگاه این و این اختلافات الملل و النحل را باید به هر سه تطبیق بر هر سه تطبیق کرد. البته تطبیقش با بعضی آسان است با بعضی دشوار، ولی قبل از اینکه به تطبیق اختلاف ملل و نحل برسیم و قبل از اینکه به این مبدع نزول کلمات که مقام اقدم است برسیم، مطلب دیگر را قیصری طرح می فرمان بون این است که این دو راه باطن یکی آسان است و یکی سخت. اونچه که سخت است اینه که انسان از همه این حجوب ظلمانی و نورانی بگذرد، اول از حجوب ظلمانی بگذرد، از من و ما بگذرد، از عجب و غرور بگذرد، امثال ذالک. بعد وقتی که وارد منطقه مدبرات امر شد، بود از حجوب نورانی بگذرد، چون این راه را باید طی کند، در بین راه احیانا میماند. گذر از محدوده حجوب ظلمانی کار آسانی نیست، چه رسد به گذر کردن از حجاب نورانی. حجاب نورانی آن است که انسان به قدری نورش قوی باشد که تحت شعاع هیچ یک از این نورها قرار نگیرد. هر فرشته ای که هست از اون فرشته بتواند بگذرد، او راه بدهد، نور او نور اون فرشته را تحت شعاع قرار بدهد. بالعکس نباشد که نور فرشته برای او حجاب نوری باشد. حجاب نوری مثل مطالب علمی است. مطالب وقتی عمیق شد، علمی شد، انسان نمیفهمد. مطلب ظلمت ندارد، مطلب نوری نورانیتی زیاد است، چشم عقل نمیتواند این مطلب را ببیند. همون طوری که چشم ظاهری نمیتواند نور شمس را ببیند، برای اینکه نور شمس خیلی زیاد است، بصیرت به چشم باطن هم نمیتواند مطلب عمیق را درک کند، برای اینکه نورانیت او زیاد است و چشم عقل را خیره میکند. حجاب های ظلمانی مثل همین دیوار، پرده و امثال ذالک که حجاب است. اما حجاب های نورانی خود اون مطالب است، خود اون صفات برجسته است که حجاب های نورانی است. و اگر احیانا علم را حجاب می دانن، میگن علم حجاب اکبر است، این علم حجاب ظلمانی است نه حجاب نورانی. و کسی خود را عالم می داند، خیال میکند چیز فهمیده است، گرفتار عجب و غرور است، این در منطقه حجاب ظلمانی به سر می برد. این علم حجاب نورانی نیست، این علم حجاب ظلمانی است. این علمی که من و ما می آورد، عجب و غرور می آورد، این جزء حجاب های ظلمانی است. هرچی که به هوس و هوا برمی گردد جزء حجاب ظلمانی است، هرچی که به خدا برمی گردد جزء حجاب نورانی است. و اون حجاب ها به قدری قوی است که انسان را فرصت نیست که از اون حجاب بگذرد. قیصری می فرماند به این که سالک باید از حجاب ظلمانی بگذرد. وقتی از من و ما و هوس گذشت، وارد منطقه نور شد، اونقدر باید نورافکن هستیش قوی باشد که همه نورها را خرق کند و بشکافد تا بتواند از این مسیر بالاتر برود و لقای حق بار یابد و مانند آن. و این بسیار سخت است. این همان است که گفتن کش آسون نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. اول انسان یک شوق و شعفی پیدا میکند، بعد میبیند به این که باید این راه را طی کند، جون کندن میخواد، ریاضیت میخواد، تلاش میخواد، کوشش میخواد، و احیانا در بین راه میمیرن و اگر کسی با این وضع مرد، همان است که مات شهیدا. یعنی اگر کسی در بستر خود بمیرد و تسلیم شیطان نشود، در راه باشد که بالاخره حق را ببیند، دین را عمل کند و بشناسد و تسلیم دیو نفس نشود، تسلیم شیطان درون و بیرون نشود، مات شهیدا. این در جبهه جنگ شهید میشود، پیروز نیست، به مقصد نرسید، اما مات شهید. ولی اگر دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، اگر از اون طریق دوم برود، از اون طریقی که واسطه در کار نیست، اون واسطه در کار نبودن باعث آن است که انسان مجذوب باشد با جذبه برود نه با کشش، نه با کوشش، با کشش برود نه با کوشش، با جذبه برود نه با ریاضت، نه با تلاش و کوشش، بلکه همان دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باقی جنان این همه نیست. اون راه اگر نصیب کسی بشود، راه آسان است، البته تا نصیب بشود طول میکشد، ولی اگر نصیب بشود رفتنش آسان است. یه وقت انسان میبیند تصمیم میگیرد که راهی را طی کند، حالا یک حادثه‌ای برای او پیش آمده است یا قبرستانی رفته است، کنار محتضر قرار گرفته است، در تشییع جنازه بود یا برقی از بوارق دیگر دامن نصیبش شد، بالاخره یه حالی بود استاد که قصد کرد راه بیفتد، تصمیم گرفت که از این منوما بگذرد. این تصمیم گیری چون در کنار اون حادثه بود کار آسانی است، اما طی اون راه مشکل است. این شخص مجذوب سالک است، یعنی اول مجذوب شد بعد میخواد طی طریق کند. اول او رو بردند بعد پیاده کردن گفتن بقیه راه رو برو. این چنین نیست که همه راه رو سواره ببرن، اوائل راه رو با یک وسیله سریع و سیری ای رو بردن، خیلی هم بو خوش گذشت، مناظر خیلی خوبی رو در بیابان و خیابان دید، بعد در بین راه رهاش کردن گفتن بقیه راه رو لنگون لنگون بیا. این است که اش آسون نبود اول، ولی افتاد مشکل. و اما اگر نه، همیشه اون دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، نصیب انسان بشود، او همواره این راه را با جذبات الهی طی می‌کند. لذا قیصری بفرمان به این که طریق باطنی اول که از طریق فرشتگان و طی درجات انسان بخواهد طی مراحل کند بسیار سخت است، ولی طریق باطنی دومی آسان است، عقباتش کمتر است، آفاتش کمتر است، برای اینکه با جذبات الهی انسان طی طریق میکند. اما البته باید تا که را بخواهد و میلش به که باشد، ولی علی ای حال اگر میلش به کسی شد و همون را خواست، البته طی اون را خیلی راه آسانی در میآید. در هر سه حال فرمایش استاد بزرگوارشون را نمیپذیرند. اون صراط مستقیمه سوره فاتحه کتاب آن است که اهدیت و طریق الامم است، آن است که باعث تنزل حکمت است، آن است که راه انبیا و اولیا است. منتها این راه یک سرنخی دارد، این دلها یک سرنخی دارند، صاحبان صاحب دلان هم یک سرنخی دارند، اون حکمت ها هم یک سرنخی دارد، تنزیل حکم هم سرنخی دارد. یعنی اگر فرمود تنزیل، اگر فرمود حکم، اگر فرمود قلوب، اگر فرمود کلم، اگر همه اینها رو هماهنگ دید، فرمود یک راه است، فرمود همه و همه من المقام الاقدم، از دورترین مقام و قدیمترین مقام اینها نشأت میگیرن و تنزل میکنن، یعنی پایگاه رفیع دارن، اون جایی که مبدأ آغازین این کلمات است، این حکم است، این طریق است، خیلی بلنده. اینها از اللهی که مقام اقدم دارد می آیند، از اونجا تنزل می کنند، از این وسط ها نمی آیند، از این دامنه ها نمی آیند. یک آبشاریست که خلاصه از قله کوه سرازیر شده، نه یک آبای برفی که از دامنه های کوه یا وسط های کوه احیانا نشتی و نشری باشند. این چنین نیست. این فیوزاتی که بر قلوب انبیاء علیهم الصلاه و علیهم السلام تنزل کرده است، من المقام الاقدم است. این من المقام الاقدم را با استمداد از بعضی از ادعیه قیصری این چنین تشریح میکنند که همه اسماء حسنای خدای سبحان قدیم است، منتها بعضی اقدم است، بعضی قدیم. چون در دعاهای ماه مبارک رمضان در دعای سحر هست این است که اللهم نسألک بمنک بأقدمی و کل منک قدیم، اللهم نسألک بمنک کله، خدایا همه منن تو قدیمی است و دائمی است و زوال ناپذیر است و آغازی ندارد، ولی اون اقدمش رو من سوگند میدم یا اقدمش رو مسئلت میکنم. اسمای حسنای خدای سبحان این چنین است که همه اینها قدیمن، منتها بعضی اقدمن بعضی ها قدیم. این اسمای حسنا بعضی ها اکبرن بعضی ها کبیر، بعضی کلین بعضی جزئی و مانند آن. درباره قدرت هم همچین است، درباره علم همچین است، و کل علمی که نافذ ولی انفذش رو من میخواهم، کل اسمایی که کبیره ولی اکبرش را میطلبن، با هاکزا اقدمش اون که رتبه سابقه است میشه مقام احدیت. مقام احدیت نسبت به با واحدیت اقدم است، اون چهره باطنی نسبت به چهره ظاهری اون مقام اقدم هست و قوی تر خواهد بود. لذا این فیوزاد ذاتی است، همون یعنی اکمل از اوست. مثل احدیت قدیم ذاتی است، واحدیت قدیم ذاتی است، اما احدیت برتر از واحدیت است. این چی نقاهد بود؟ در بعضی از تعبیرات هست که مثلا علم خدای سبحان بیش از قدرت خدای سبحان است، چون قدرت خدای سبحان به ممتنات تعلق نمیگرد، علمش به ممتنات تعلق میگرد. یه همچی دیدی هست، گرچه اون بیان بیان نارسایی است، زیرا ممتنه همون طوری که مقدور نیست معلوم هم نیست، چون لازات از لاشه است، لاشه بمانه و لاشه تحت علم نمی آید. اون چه که تحت علم می آید ممتنه به حمل اولی است، نه ممتنه به حمل شایه. علی حال می فرماید منشه همه اونها اون مقام اقدم است، یعنی مرتبه احدیت است، نه مقامات دیگر. اون اقدم الاسما است، احسن الاسما است، اکبر الاسما است، اعلى الاسما است، و این کاند اسماؤها کلها حسنا و کبیره و شریفه و عظیمه و امثال زاله. بنابراین خدای سبحان حکمت را بر دلهای صاحب دلان که انبیا و اولیای الهی صلوات الله علیهم اجمعینن تنزل داد، و راه تنزیل حکم هم یکیست به اون صراط مستقیم خاص است که انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین بر اون راهن، و مبدأ نزول همه این حکم اون مقام اقدم است، چه این که همه این قلوب به اون مقام اقدم متوجهن، همه این کلمات به اون مقام اقدم متوجهن، و سرنخ این طریق عمم احدی به اون مقام اقدم متوجه است. و این اختلافت الملل و النهل لاختلاف الامم، ملت ها دین ها و نهلت ها مذهب ها و آیین ها مختلف است، برای اینکه امت ها مختلفن. خدای سبحان که انسان ها را یکسان نیافرید، فرمود وقت خلقکم اتوارا، اگر هر اصلی، هر نسلی، هر دورهی، هر شرایطی ایجاب میکند که یه سلسله استعدادها شکوفا بشود، خدای سبحانم که فرمود لد آتاکم من کل ما سألتموهو، هر چی شما با لسان استعداد سوال کرد شما اعطا کرد و ایتا کرد و فهم اعطا کرد و میدهد، اون خدای سبحان استعدادهای اعثار مختلفه را پاسخ مثبت داد به شرایع مختلفه، که فهمون لکلین شرعتن و منهاجا. این شرایع و منهاج درباره اینه که مثلا فلون ملت سالی چند روز روزه بگیرن، فلون ملت سالی چند روز روزه بگیرن، فلون ملت به سمت بیت المقدس نماز بخوانن، فلون امت سمت کعبه نماز بخوانن. اینا شرایعی است و مراحجی است که اختلاف اساسی ندارد. اتفاق اساسیشون در همون اصول کلی دین است که نه دین عند الله اسلام، و همه انبیای دیگر را تصدیق کردن. این نظیر اختلاف داروست که بیمار اعطا میکند، نظیر اختلاف درس هایی است که یک معلم صاحب نظر دوران تدریس یک محصل را تنظیم میکند، هر سالی برای او کتابی کلاس خاص تنظیم میکند و مانند آن. وگرنه اصل هدف یکی است، مبدا یکی است، صراط مستقیم یکی است و امثال ذلک. این خطوط فرعی مختلف است، و خود این خطوط فرعی هم طبق اقتضای حکمت الهی مختلف است. نظیر همون اختلاف دارویی که اطبا به بیماران گوناگون میدن و خدای سبحان اینها رو به عنوان اطبا معرفی کرده است و در بیارات استعمی سلام الله علیه هست که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان طبیب و دوارون به طبی یاد میکند و اینها اطبا هستند، داروهای مختلف میدن. طب یکی است، قانون طب یکی است و اگر دارو مختلف است برای اینکه مزاج ها مختلف، بیماری ها مختلف، درخواست ها مختلف، درمان ها هم مختلف است، اون میشود شرع و منهاج. پس گرچه ملل و نهل مختلف است ولی طریق توحیدی و صراط مستقیم احدی است، یگانه است و یکتاست. مثل معجزات که مختلف است ولی همه در اصل آیه بودن و معجزه بودن سهیم است. معجزه است موسی به مقتضای اثرش که سحر غالب بود، معجزه خاص بود. معجزه است عیسی سلام الله علیه با معجزه است موسی فرق می‌کند. معجزات انبیای دیگر از هم جداست، فرق می‌کند. ولی همه اینها در اینکه آیه‌اند، معجزه‌اند، دلیل صدق دعوای مدعی نبوتند، برهان حقن، همه اینها در این احکام مشترک یکسانند. اختلاف معجزه به این معنا نیست که اینها در هدف مختلفند، در راه مختلفند، در آغاز مختلفند و مانند آن. معجزات مختلف، مناهج مختلف، شرایع مختلف، ولی دین واحد که ان الدین عند الله الاسلام. پس الحمدلله منزل الحکم على قلوب الکلم به احدیت طریق من المقام الاقدم و ان اختلفت الملل والنهل لاختلاف الامم. این بیانیست عبارت رو بخوانیم که خیلی بار عبارت معطل نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اون هدایت خاصی اینها با اون هدایت عامشون هماهنگ است. اون هدایت عام همه دارن، اون هدایت خاصی اینها با هدایت عامه اونها هماهنگ است، ولی دیگران فقط هدایت عامه دارن، از هدایت خاصه عمدن خودشون رو محروم کردن. چون خدا فرمود یهدی من یشا و یزل من یشا، با اینکه هدایت عامه نسبت به همه است، نصیب راهیان راه انبیا میشه دیگه. نصیب صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم را در سوره نساء مشخص کرد، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینها راهیان این راه مستقیمن. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اگه کسی مطیع خدا پیغمبر باشد همراه این قافله در حرکت میکند، این قافله رفقای خوبی هستند و حسن اولئک رفیقا.
سوال است که در این عمر زمان این همه پیامبران بالاخره در ظرف 6000 سال همه اومدند و رفتند، با اینکه این دوره اون اندازه بروز شکوفای استعدادات برای در واقع قوانین مختلف نبود و از زمان خاتمیت که شروع میشه، با اینکه زمان شکوفایی استعدادات و حرکت علمی بشر هست، در اینجا مسئله یه مرتبه ختم میشه و دیگه تا معلوم نیست نهایتش به کجا منتهی میشه ثابت میمونه. خود این اگر مدلل بشه که چطور شد که با تعجیل اینقدر در برهه کوتاه همه اومد شرایع و یکی رفت، ولی در این برهه طولانی این مسئله به صورت ثابت به یک نواخت.
چون مسئله خاتمیت طوریست که هر چی که مورد نیاز بشر باشد الی یوم القیامه آمده، گذشته از این که انسان‌های کاملی که از انبیاء پیشین افضلن به نام ائمه هداد مهدیین صلوات الله علیه اجمعین بودن و هستند، بنابراین دینی که کامل ترین دین ها و تام ترین دین هاست آمده و انبیاء علیهم السلام هم ائمه علیهم السلام هم بودند و هستند. و این که فرمود ما اسالکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، برای آن است که هدف رسالت را در بین مردم زنده کند و هر چه بشر الی یوم القیامه بخواهد در این معجزه هست. خلاصه نبوت هست، گرچه شخصیت حقیقی و وجود عنصری وجود پیغمبر نیست، اما شخصیت حقوقی اون حضرت هست، الان نبوت هست. سایر انبیا کتابشون رو خدا تضمین نکرد، درباره تورات نفرمود انا انزلنا تورات، انا نزلنا تورات و انا له لحافظون. درباره انجیل نفرمود، درباره زبور نفرمود، درباره صحف نفرمود که انا نحن نزلنا صحف و انا له لحافظون، درباره زبور نگفت و درباره این کتاب تضمین کرد، فرمود نبوت هست، قطع نشد. هر چه بشر بخواهد این کتاب الی یوم القیامه پاسخ است. ائمه هم فرستادیم به این که این یکی پس از دیگری حقایق را بازگو بکنند و کردن و راه اجتهاد را هم باز گذاشته که حرفای انبیا حرفای ائمه را انسان بفهمد و ولی یسر هم کرد. خب بله، اگه طور دیگر میشد این که ما نمیدونیم چی بود که
سوال با این است که یعنی به این صورت که از این نقطه این مسئله آغاز میشه عنوانی که لاحظه
اگر
اینجا
میاد اگر یه راه دیگری میداشت اگر یه راهی برهان بر قضای شخصی که نمیشه اقام میکرد اگر یک راهی برهان بر اصل نبوت اقام میشود بر نبوت عامه که ممکن نیست بشر بی پیغمبر باشد اما حالا در فلون وقت قطع شد در فلون وقت قطع نشد که قضایای جزئی قابل برهان نیست اون وقت این که معجزه هست میگوید این که معجزه است و کلام الله هست و من استق من الله قیلا این که معجزه است لا ریب فی حرفش این است که هرچه بشر میخواد الی یوم القیامه من آوردم و احدی هم نمیتواند دست به من بزند و اگر معاذ الله احدی دست به این کتاب بزند معنیش اینه که بشر دیگه پیغمبر نمیخواد. چرا؟ برای اینکه این کتاب که مدسوس شد معاذ الله انبیا هم که سلسلهشون قطع شد پس بشریت منهای نبوت قابل ادامه زندگی است. این یکی از قوی ترین برهانهای عقلی است بر استحاله تحریف که تحریف قرآن عقلا محال است گذشته از اون همه ادله نقلی. اگر معاذ الله این کتاب دست بخوره از اون طرف انبیا هم که نخواهن آمد پس وحی روی زمین نیست و اگر آبروی برای تورات انجیل مونده است برکت قرآن مونده است وگرنه اون عهدینی که به انبیایشون معاذ الله تبهکاری ها رو نسبت میدن که کتابی نیست که قابل قبول باشد. پس اگر سخن از خدا و پیغمبر روی زمین مونده است به برکت قرآن این از حرفای بلند برهم کاشف القداست ایشون در کتاب شریف کاشف القدا دارد که اگر قرآن نبود مسیحیت نبود و یهودیت نبود دامنه مطهر عذرا حضرت مریم علیه السلام را این کتاب تطهیر کرده است موسی و عیسی را این کتاب به عظمت ستود همه را معصوم همه را مطهر همه را مسئول از حوادث بد و تلخی گناه معرفی کرده است و دین را خلاصه قرآن نگه داشته است. اگر نبود قرآن دینی نمیموند چون اون دینی که به انبیاشون این تبایار نسبت میدن دینی نیست که انسان بپذیرد. این کتاب با قاطعیت فرمود به این که احدی نمیتواند دست به این کتاب بزند و احدی هم نمیتواند از بیرون معارضه کند نمیتواند دست به من بزند که منو فرسوده کند نمیتواند مثل من بیارد که با من مقابله کند که ارزش من بکاهد من همچنان ابدی هستم. چون اگر از بیرون کاری من نداشته باشه ولی مثل من بنایی بنا کنه ارزش من میفته بیاد از درون منو فرسوده کنه اون قدرت نداره من یه همچه هنری دارم و این برای عبد خواهد بود ائمه علیه السلام هم که هستن. بنابراین اینها میتواند برهان عقلی باشد یعنی عقل رو روشن کند برای ایمان آوردن یعنی عقل میتواند خودش رو توجیه کند روشن کند برای پذیرش. اما حالا چرا در فرون مقطع تاریخ در سنه چند میلادی در نمیدونم سنه 40 آمول فیل بود و قبل نبود بعد نبود یا سنه 60 هجرت بود یا کمتر نبود یا سنه 11 هجرت بود 12 نبود 15 نبود اینا قضایای شخصی است. قضایای شخصی البته قابل اقامه برهان نیست. مثلا خاتمیت
بود که برهانی براش اقامه
کنه یعنی در بار این که حتم بله که این شخص خاتم است نه ولی یه مقدمه عقلی یه مقدمه نقلی قابل قبول است. مثلا این شخص حتما مد خاتم باشد ما چه میدونیم این شخص ولی این شخص که آمد همود من خاتمم میگیم سمعن و تا ولی این که من نبیست معجزه آورد و حق میگویم اینجوریست. اگر این نمیفرمود که من خاتمم اینم میفرمود به این که بعد از من یه پیغمبر دیگر میامد بازم میگفتیم سمعن و تا چون اینها رو دیگه عقل نمیفهمد که عقل میفهمد که بشر حتما پیغمبر میخواد این پیغمبر از طرف خدای سبحان معصوم است و مسئول است و مصدق القول است. این اگر فرمود نظیر است عیسی که مبشرن بس به رسول یعتیم بعد اسم احمد میگم سمعن رتا. اگر فرمود به این که لا نبی بعدی میگم سمعن رتا. چرا؟ چون حرف بلند مرحوم آقلی حکیم این است که عقل با تمام تلاش و کوشش تلاش کرد فهمید بینگه پناهگاه میخواد، مثل یک طائر زرنگی، مثل یک پرواز کننده زرنگی که بفهمد در این فضا نمیشود بی آشیان موند. و خیلی از جهاز که به صورت آشیان است ولی دام است، ولی تو این فضا تلاش میکند، کوشش میکند، تیزبین است. یک قفس زرینی که همه غذاها درش هست، همه آسایش درش هست، سعاده درش هست، خودش صاف تسلیم اون قفس میکند، بگد من در این قفس محصورم، من باید بند باشم، بنده نمیتوانم یله و رها باشم. اما خیلی از دام هاست که به صورت آشیانه برای من ساختم، مثل مکتبای الهادی، من اونجا نمی نشینم. من بندم چون تمام وجود من رو احتیاج پر کرده، برای کسی باید من رو تأمین کنه دی. من یک پناهگاه می خواهم، پناهگاه من دین انبیای الهی است. از این به بعد وقتی که از دور شناسایی کردید اونها دامن و این آشیانه آشیانه حق است، خود را بین آشیانه می سپارد، سر می سپارد، میگه سمعن و طاعه. دیگه هرچه از این به بعد بنیانگذار این آشیانه گفت، اول کسی که می پذیرد همه انسان عاقل است. و اگر کسی نپذیرفت، همون من یرغوان ملت ابراهیم الا من صفه نفسه خواهد بود. انسان اگر خواست ببیند که چند اندازه عاقل است، باید ببیند که چند اندازه مطیع دستوراتش. بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت ها را اجازه بدید دیگه تندتر بخوانیم که چون مطلبش بیان شد. در صفحه 50 فرمودن به این که به حسب اسم باطن دو طریق است که جامع طرق روحانی است. یکیش طریق عقول و نفوس مجرده است و ثانیش طریق الوجه الخاص الذی هو لکل قلبین، کل قلبین که بهی به اون بچه خاص یه توجه و قلب الی ربهی من حیث و عین ثابته. چون هر موجودی در حضرت علمیه به عنوان عین ثابت حضور داشت و یه پیوندی خاص داشت. در اون بحث قلب ملاحظه فرمودید که عین ثابت به اصطلاح عرفا اعم از ماهیات است، به اصطلاح حکما، چون ماهیات به اصطلاح حکما همون امور کلیه رو میگن، ولی اعیان ثابت اعم از ماهیات کلیه و امور جزئی است. پس جزئی و کلی همه در حضرت علمیه بودن. و یسمی طریق السر و منهاز طریق است که اخبر العارف و ربانی بقوله حدثنی قلبی عن ابی ربی. هم اخبر هم یخبرو، هم بعضی از بزرگان اهل سیر و سلوک این چنین گفتن و هم میتوانند بگوین. منتها برای اینکه بدانن این اخبارها از باب فالهمها فجورها و تقواها، یا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، یا راه های دیگری که فرشتگان دارن، این الغا درست است یا نه، البته باید عرضه کند بر میزان حقیقی که کتاب سنت است. به منحاز طریق اخبر العارف و ربانی بقولی حدثنی قلبی عن ربی و قال سید البشر صلی الله علیه و آله و سلم لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل لکونه من الوجه الخاص الذی لا واسطه بینه و بین ربه. این معنا یه توضیح میخواد، اونی که پیغمبر میفرماید که لی مع الله، یعنی اون وجه خاص من وجه خاص بلا واسطه است که من در اونجا بلا واسطه، بین من و الله واسطه نیست. نه وجه خاصی که همه موجودات بلا واسطه با خدای سبحان دارن در مقام دانن فی علوهی، نه من در مقام آلن فی دنوبهی با او در ارتباطم، دیگران با مقام آلن دانن فی علوهی با او در ارتباطن، دیگران در پایین با خدا نجوا دارن، من در بالا با خدا نجوا دارم. اینه که این با راه دیگران فرق میکنه. این ناظر به اون راهی است که مخصوص خود حضرت است. خب پس بحث در دو مقام شد. مقام احدیت طریق به حسب اسم ظاهر، دوم احدیت طریق به حسب اسم باطن. عهدیت طریق به حسب اسم ظاهر که بحثش گذشت و خلاصه فرمایش استاد بزرگوارشون رو نپذیرفتن و گفتن این صراط مستقیم همون صراط مستقیم سوره حمد است. اما اگر به حسب اسم باطن خواستیم ما معنا کنیم، این احدیت طریق را چگونه معنا کنیم؟ بعضی از بزرگان پیشین حرف داشتن، ولی ما اختصاصی به اونها برا نشد داشته باشه معنا کنیم. هر کسی میتواند، اگر عارف ربانی باشد میتواند بگوید و خدای سبحانم دستور داد شما آلی ربانی باشید. اول ما کان لبشرن ان یعطیه الله الکتاب و الحکمه ثم یقول کونوا لغور الناس کونوا عبادا لمن دون الله. فرمود خدای سبحان هیچ پیغمبری رو نفرستاد، کتابی نفرستاد، به کسی علم و حکمت نداد که مردم را به خود دعوت کند که ولکن کونوا ربانیین للناس بما تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. فرمود شما تلاش کنید عالم ربانی باشید، درس بگویید، بحث کنید، عالم ربانی بشوید. پس بنابراین عالم ربانی شدن طبق دستور خدای سبحان است که بود این چنین باشید، اختصاصی به انبیا ندارد. اونها غافل ساران و دیگران شاگردان اون هستند. حالا دارن احدیت طریق العمم را در مقام ثانی که به حسب اسم باطن به دو وجه معنا کرده ام بر هر یکی از این دو وجه تطبیق بکنن و هماهنگ میکنن. ولا شک فی احدیت طریق الاول، یعنی طریق روحانی عقول و نفوس، و کذا فی ثانی که طریق سر باشد. از چرا برهان هر دو چیست؟ برهان هر دو یکی است. از لا شک فی وحدت الفیاض و فیضهی، همون قاعده الواحد است که مورد پذیرش عارفم هست، منتها این به عنوان فیض و ظهور سخن میگوید، حکیم به عنوان علیت و صدور بحث میکند. کما قال و ما امرنا الا واحده کلمهم بالبسه. خب لا یقال این همه عکس می و رنگ مخالف چگونه می شود با اون وحدت؟ میگن یک فروغ رخ ساقی است خلاصه. و تکسر و قوابل الفیض لا یقده فی وحدت طریق کما لا یقده تکسر و شبابی که فی وحدت نور که این نور اداخل فی ها در شبابی. این بستم شد. حالا احدیت طریق العمم چه در بحث مقام اول چه بحث مقام ثانی علا شعبته تبیین شد. حالا در ذیل مقام ثانی به عنوان تنبیه بین این دو راه فرق می‌گذارند. یک تنبیه گونه است. فرمود و سالکو ارد طریق الاول هو الذی یقطع الحجب الظلمانیه و هی البراز خل جسمانیت و نورانیه و هی الجواهر روحانیه به کسرت ریاضات و المجاهدات الموجبت لظهور المناسبات التي بینه و بین ما یسل الیه من النفوس و العقول المجرده الى ان یسل الى المبدع الاول و علت الالل. در طی طریق اول از این دو طریق مقام باطن باید فیض را به تدریج یکی پس از دیگری طی کند. اول حجوب ظلمانی را طی کند، اول از حرام بپرهیزد، بعد از مکروهات بپرهیزد، بعد فی حلاله ها را حساب بداند، بعد کم کم زهد ببرزد، کم کم از این حجوب ظلمانی من و ما بگذرد، از مکروهات بگذرد، از محرمات بگذرد، مستحبات ترک نکند تا بتواند از این ظلمات بگذرد. وقتی وارد منطقه امر شده است، اونجا باید تلاش و کوشش کند که این حجاب نورانی را یکی پس دیگری خلق کند تا پیروز بشود به قله لقاء حق. اگر در بین راه رخت بر بس که مات شهیدن، و اگر به قله پیروزی رسید که فاتح شد. البته گروهی که به این مقام برسن اندک تا برسد الى ان یسل الى المبدع الاول و علت الالل، البته و قل من یسل من هذا الطریق الى المقصد. چرا؟ لبعده و کسرت عقباته و آفاته. خیلی سخته اینه که میگن فیض روح القدس باید مدد کند، یا دولت آن است که بی خون دل آید به کنار و امثال ذلک، برای آن است که طی طریق اول بسیار طولانی و دشوار است. اما وسالک و علی طریق ثانی و هو طریق الاغرب هو الذی یقطع الحجبه بالجذبات الالهیه، میبرند نمیرود. اگر سبحان الذی اسرا به عبده شد خب خیلی خوب است، اما اگر انی ذاهب الی ربی شد خب دشواره دیگه، من میروم سخت است. یه وقت میگوین من میروم، این سخت است. یه وقت میگن خدا برد، خب این راحت است. تا فیض به کی نظر کند و کرا بطلبه. البته زمینه میخواد، زمینه را خودش مستحضر است که بداند الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ولی رفتن تا بردن خیلی سفر میکند، کشش با کوشش خیلی فرق میکند. بله دیگه، اونها که باید حجب ظلمانیه را یقینا باید خرق کند و طی کند، اون حجب روحانیه را هم تر کند سخت است که پس از دیگری. گاهی توفیق هم نصیب انسان می شود که انسان با اون توفیق حجب ظلمانیه را هم رها می کند. یک علاقه در انسان پیدا می شود نسبت به عبادت و بندگی، از گناه بیزار است، منزجر است، کف نفس نیست. خلاصه که حالا خودش وادار کند برای اینکه گناه نکند، نه، گناه طوریست که مثل سم، پرهیز از گناه مثل پرهیز از مار و عقرب است، برای خیلی عادی است دیگه. راه در سرانجام یکی هن، اما یکی می رود یکی را می برند، یکی با کشش می رود. خب البته یه وقت هست که دست کسی را می گرن از تاریکی نجات می دن، یه وقت یه انسان تاریک اصاب دست لنگون لنگون به در و دیوار می زند تا راه پیدا کنند، فرق می کند خیلی. البته ملاک را الله اعلم و حیث یجعل رسالته، نه الله اعلم و حیث یجعل رسالته. گاهی فیض خدا نصیب انسان می شود، مصلحت چیست خود خدای سبحان می داند. هو الذی یقطع الحجبه بالجذبات الهیه و هذا سالک، چون بردن نه این که خود رفته باشد، نمی داند از کجا عبور کرد. لا یعرف المنازل والمقامات الا عند رجوعه من الحق الى الخر، در برگشت می داند، در رفتن نه، تو مجذوب است. در رفتن این عقبات و این صحنه‌های کعود را درک نمی کند، سختیش رو و رنجشون، چون یکی پس دیگری باید بشناسد نمیشناسد اینها رو، ولی برگشتن چون با دید حق برمیگردد همه را میشناسد. الا عند رجوعه من الحق الى الخلق لتنوره به نور الهی و تحققه بالوجود الحقانی، دیگه اون جنبه بشری خود را نادیده میبیند و هرچی میبیند جنبه الهی میبیند، با این دید جهان را مینگرد. جهان بینی کسی که از سیر من الخلق الالحق فراغت پیدا کرد و با سیر من الحق الالخلق دارد حرکت میکند، با جهان بینی دیگران خوب خیلی فرق میکند. او عینک نور السماوات و الارض و بر چشم دارد. بله، اون چون کامل بود در رفت و برگشت این چنین است، دیگران نه، برای اونا مقدور نیست. و تحققه به وجود حقانی نزین فیه سلوهی نزین، در بازگشت لحال علمو من العلته بالمعلول، این با برهان لمی همه اهرا مشناسد، منتها مسئله شهود است، اول علت را مشاهده میکند بعد معلول را، نه اینکه اول علت را بفهمد بعد معلول را. برهان لمی معروف اینه که انسان اول علت را میفهمد بعد به پی معلول برد. در اینجا اول علت را مشاهده میکند بعد جهان را مشاهده میکند. فیحصل له العلم شهودی از علت به معلول، که برهان شهود لمی است در برابر برهان لمی. برخلاف شهود لمی غیر از برهان لمی است. شهود لمی آن است که اول انسان علت رو مشاهده کنه بعد در پرتوبش معلول را. برهان لمی اینه که اول علت رو بفهمه بعد معلول را. البته هر دو مقابل برهان اینی و شهود اینی هم. فیحصل له علم، یعنی علم شهودی، من العلت بالمعلول و یکمر له شهود به نورهی فی مراتب الوجود فیکون و اکمل و اتم من غیرهی کل علم بر شهود. دیگران علم و شهودشون شهود الانیست، این شهودش لمیست. خب حالا فرمودن به اینکه تنزیل حکمت هست بر دلهای صاحب دران با یک راه صراط مستقیم خاص، ولی مبدع آغازینش رو بیان نکردن. الان اون مبدع آغازین این نعم را ذکر میکنن. فهمان من المقام الاقدم، قوله من المقام الاقدم اشارتون الى المرتبت الاحدیت الذاتیه التي هي منبع فيضان الاعيان واستعداداتها في الحضره العلميه اولا ووجودها وكمالاتها في الحضره العينيه بحسب عوالمها واتوارها الروحانيه والجسمانيه ثانيا. نقطه آغازین افاضه حق مرتبه احدیت است. از مرتبه احدیت اشیاء تنزل علمی دارند در حضرت علمیه. وقتی تنزل علمی داشتن می شود اعیان ثابته که وجود علمی دارن، از کلیات به جزئیات. وقتی وجود علمی داشتن جزء عالم به شمار نمی آید، اونطور که در تمهید بحثش گذشت. در تمهید دو لواد ملاحظه فرمودید که حضرت علمیه را عالم نمی گفتن چون علامت چیزی نیست، غیب است. ولی در خصوص در مقدماتش این رو هم جزء عوالم و حضرات به شمار آوردن. علی حال اول با فیض با عنایت الهی موجودات در نشأه علمی یافت می شوند، بعد با افاضه حق تعالی تنزل می کنند نه تجافی، از حضرت علمیه به حضرت عینیه وجود خارجی پیدا می کنند. این فیض از دورترین نقطه تنزل کرده است، از مقام احدیت فیض نازل شده است به مرحله حضرت علمی رسید، از اونجا به جهان خارج آمد که از علم به عین آمد. و قوله من المقام الاقدم اشارتون المرتبت الاحدیت ذاتیه که التی هی منبع و فیضان الاعیان و استعدادات این اعیان است در حضرت علمیه اولا که وجود علمی پیدا میکنن، و وجودها و کمالاتها فی الحضرت العینیته به حسب عوالمها و اتوارها رو اطوار روحانیه و جسمانی ثانیان. عالم عقول است، بعد عالم مثال است، بعد عالم طبیعت است، اطواری که قبلا بحثش گذاشت. قیصری میفرمایند چرا ماتن در متن خطبه مقام قدیم نفرمود، مقام اقدم فرمود؟ و انما قال على صيغه افعل تفضيل، برای اینکه لان للقدمه مراتب و كلها في الوجود سوا، همه قدیمه هیچ کدوم حادث نیستن. لکن العقل به استناد بعضی ها الى بعضین یجعله قدیم و اقدمه، یعنی بعضی را قدیم قرار میدهد بعضی را اقدم. این یجعله به جامع بین بعض و بعض برمیگردد. عقل بعضی را قبل بعض میداند. مثلا رازقیت خدای سبحان، شافی بودن خدای سبحان از اسمای حسنای حق است، و اما همه اینها زیر پوشش خالقیت هست. خالق بالاتر از رازق است، رازق بالاتر از شافی است و هاکذا. لذا در اون دعای سحر آمده است که الله می نسألو که من منک به اقدمهی، اما با کل منک قدیم. مثل الله می نسألو که من اسمایی که به اکبری ها و کل اسمایی کبیره و هاکذا. لکن العقل به استناد بعضی ها الالبعضه یجعلو، این کل واحد را یکی قدیم دیگری اقدم، که ترتب بعض الاسماء علی البعض. مثلا به عنوان نمونه ما گرچه خدای سبحان علمش و حیاتش و قدرتش ذاتی است، ولی در تحلیل عقلی وقتی که میخوام سخن بگوییم، حرف بزنیم، حرف بفهمیم، باید روی روش عقلی حرف بزنیم. در باره خدای سبحان علمش، قدرتش، حیاتش ازلی است و یکسان هم است، ولی عقل که تحلیل میکند میگوید انسان تا زنده نباشد اراده و علم ندارد، نه اینکه بگوید تا عالم و مرید نباشد زنده نیست. علم و اراده را به حیات استناد میدهد. میفرماید که مثلا اذ الشیء لا یمکن ان یکون مریدا الا بعدا یکون عالما. شیء اگر خواسته باشه، صاحب اراده باشه، چیزی را اراده کنه، اول باید علم داشته باشه. این یک. ولا یمکن ان یکون عالما الا بعدا یکون حیا. پس وقتی ما بررسی میکنیم، ممکنه در ذات حق اینا عین هم باشند، ولی وقتی تحلیل عقلی میکنیم با مفهوم سر و کار داریم، میبینیم حیات عام است. در صفحه 14 اونجا که اسماء حسنا را بررسی کردم، نتیجه‌ای که گرفته شد این است که حیات ام الامهات است. اسماء جزئی را به امهات برگردوندن، امهات را به ام الامهات که حیات است برگردوندن. نتیجه صفحه 14 این بود که حیات از همه اینها اهم است. الان هم همون مثال را ذکر کردم. این مال اسما و کذالک از صفات، این چنین است. بعد فرمودن و جمیع الاسماء و صفات مستندتون ال از ذات، پس ذات اقدم است از در تحلیل، گرچه این صفات این ذات هست. فلها یعنی برای ذات المقام الاقدم است من حیث المرتبت الاحدیه و این کانت الاسماء و صفات و ایزن قدیمتن. و این کانت الاسماء و صفات و ایزن قدیمتن. والحمد لله رب العالمین.